صفحه 63. الیزابت هدلی صبح روز بعد بغض کرده و با چشمان گریان وارد لوزان شد. همینگوی که انتظارش را میکشید خبر ناگوار را شنید، اما باور نکرد. به قسمت اشیای گم شده سر زد، اما خبری از چمدانی که نشانی هایش را داد نبود. همینگوی همینقدر فرصت کرد الیزابت و فرزندش را در هتل جای دهد و خود با قطار عازم پاریس شد. تا رسیدن به پاریس فرصت داشت پیرامون خسرانی که به او وارد شده بود فکر کند. دلش میخواست ازرا پاواند را پیدا کند و از او بخواهد راه چاره پیش پایش بگذارد، اما ازرا پاواند در پاریس نبود. گرترود استاین هم در پاریس نبود. همینگوی سعی کرد تلخی از دست رفتن آثارش را که تمام وجودش را انباشته بود هضم کند. بنابراین تک تک چیزهایی را که از دست داده بود مرور کرد. ابتدا به رمانی فکر کرد که در شیکاگو نوشته بود. این کار ارزش قصه خوردن نداشت. ماها بود به آن نگاهی هم نینداخته بود. رمان نیاز به بازنویسی کامل داشت. اشعار گم شده را نیز غمی نبود، اما داستان‌های کوتاه و قطعه‌های پاریس چه می‌شد؟ از دست رفتن آنها جبران ناپذیر بود. در پاریس داستان کوتاه طرف‌های میشیگان را از پشت کشوی میزش بیرون آورد. 6 قطعه از مجموعه اشعارش در مجله شعر در می‌آمد. نسخه از داستان کوتاه پدر من پیش یکی از دوستان بود، اما داستان بلند ماهیگیری که آن همه رویش کار کرده بود و داستان‌های دیگر همه از دست رفته بود. صبح روز بعد الیزابت هدلی در ایستگاه قطار لوزان با چشمان باد کرده و ترسی مبهم به انتظار همینگوی ایستاده بود، به انتظار اخم و تخم او. اما به دیدن همینگوی اولین چیزی که جلب توجهش را کرد لبخند زیبا و همیشگی همینگوی بود. همینگوی او را بوسید تا اشکهایش را زدوده باشد. ازرا پاواند که به روباه سرخ مشهور بود پس از آگاهی از ماجرا به همینگوی گفت که چنانچه داستانهایی که گم شدند از ساختار محکمی برخوردار باشند خودشان را بازسازی می کنند و در غیر این صورت همون بهتر که گم شده باشند، و به او اندرز داد که آنچه را باقی مانده هرچه زودتر به چاپ برساند. و همینگوی دو داستان باقی مانده را همراه با 10 شعر و نیز داستان دیگری که در وقت‌های فراغت در سوئیس نوشته بود به صورت یک کتاب کوچک و در پاریس به چاپ رساند. این کتاب که عنوان 3 داستان و 10 شعر را دارد نخستین اثر همینگوی به شمار می‌رود و در 300 نسخه چاپ شده است. همینگوی به جز دامنه‌های آلپ سوئیس یکی از جاهایی را که دوست داشت و برای گذراندن زمستان به آنجا می‌رفت هتل خانوادگی کوچک توب در روستای شرونز اتریش بود که میان زوریخ و اینسبورگ قرار دارد. در آن زمان اتریش با رشد تورم فزاینده‌ای روبرو بود و همینگوی در برابر 1 دلار 70,000 کرون دریافت می‌کرد و بنابراین او و همسرش با پرداخت هفته 28 دلار در آنجا شاهانه زندگی می‌کردند. غذا و به خصوص شراب هتل توب زبان‌زد همه بود. همینگوی در 2 اتاق دنج هتل توب با خیال آسوده مدت‌ها به نوشتن مشغول بود. هتل ریویرای راپالو یکی دیگر از جاهایی بود که همینگوی را به خود جلب کرد. این هتل ایتالیایی را روباه سرخ کشف کرده بود و مرتب به ارنست می نوشت که هرچه زودتر عازم راپالو شود. پاواند به همینگوی نوشت اقامت در یک هتل پانسیون برای او و الیزابت هفته 500 لیر یا 25 دلار تمام می شود و اضافه کرده بود که اگر کاری به فاشیست ها نداشته باشی زندگی خوش می گذرد. برف ها رفته رفته آب می شود و دیگر جای ماندن نبود. همینگوی و هدلی لوازم خود را جمع کردند و با قطار سریع السیر عازم میلان شدند. زن و شوهر پس از صرف غذا در رستوران کامپاری که به نظر همینگوی بهترین رستوران اروپا بود شب را در میلان به صبح رساندند و صبح روز بعد عازم جنوا شدند. هتل ریویرا در کنار دریا و در پس نخل‌های بلند انتظارشان را می کشید. ازرا پاواند هر جا حضور داشت دوستانش از سراسر دنیا دورش حلقه می زدند. همینگوی و همسرش در راپالو با مایک استراتر و همسرش مگی روبرو شدند. مایک نقاشی آمریکایی بود و تک شهرهای شهرتی به هم زده بود. مایک در همین جا بود که موفق شد همینگوی را در نور صبحگاهی بنشاند و 2 تک چهره تماشایی از او تهیه کند. الیزابت هدلی در همین زمان در نامه‌ای نوشته بود راپالو واقعا زیباست، هتل ریویرا بسیار تماشایی است و زمین تنیس دارد. من و مایک و ارنست روزها تنیس بازی می‌کنیم. ازرا و دوروتی پاوند آپارتمان کوچکی دارند که با هتل ما فاصله دارد و ما اغلب آنجا جمع می شویم. پاوند در راپالو همینگوی را به ادوارد اوبراین انگلیسی معرفی کرد. ادوارد هر سال بهترین داستانهای کوتاه آن سال را جمع‌آوری می‌کرد و به چاپ می‌رساند. او در کوهستان‌های راپالو جای نزدیک کلیسا و دیر مونتالگرو زندگی می‌کرد. همینگوی شبی را در کوهستان و در خانه اوبراین به شادخواری و گفتگو گذراند و روز بعد از کلیسا و دیر کهنسال و تماشایی و چشمه معجزه‌گر آن دیدن کرد. همینگوی یکی از داستان‌های خود را با عنوان پدر من به او نشان داد. ادوارد اوبراین با خواندن پدر من ذوق زده شد. داستان را در مجموعه بهترین داستان‌های کوتاه آن سال به چاپ رساند و کتاب را نیز به همینگوی تقدیم کرد. همینگوی تا این زمان بسیاری از جاهای اروپا را زیر پا گذاشته بود، اما از اسپانیا بی خبر بود. روزی که با رابرت مک آلمون و بیل برد و مایک استراتر در رستورانی در پاریس نشسته بودند، همینگوی موضوع اسپانیا و میدان گاوبازی را پیش کشید. مایک استراتر نقاش آمریکایی کمابیش اطلاعاتی داشت. او نقشه اسپانیا را پشت یک برگ منو کشید و جاهایی مثل مادرید، گرانادا، کوردوبا، سویل و روندا را مشخص کرد. سپس چیزهای جالبی از میدان قدیمی گاوبازی روندا گفت و شرح داد که میدان گاوبازی آنجا در منطقه کوهستانی ساخته شده و بسیار تماشایی است. دوستان در همان رستوران نقشه سفر به سرزمین گاوبازی را ریختند. صبح روز بعد همینگوی و مک آلمون در راه بودند و قرار بود مایک و بیل برد به آنها بپیوندند. همینگوی در راه برای مک آلمون تعریف کرد که نظر خارجی‌ها درباره گاوبازی نادرست است که می‌گویند گاوبازی وحشیگری است. همینگوی مواجهه گاوباز را با گاو کاری هنری تلقی می‌کرد و در واقع حرکات شنل سرخ را در دست‌های گاوباز با قطعه‌های کنسرت موسیقی یکی می‌دانست. دوستان که حالا همه در سویل جمع شده بودند به دیدن گاوبازی رفتند و شب را در کافه‌ای با تماشای رقص زیبای فلامنکو و نوشیدن شراب اسپانیایی به صبح رساندند. همینگوی از دیدن مادرید بسیار لذت برد، اما تماشای روندا او را مسحور کرد. همینگوی و دوستان به گرانادا یا قرناطه نیز رفتند و در آنجا از غارهای کولی‌ها دیدن کردند. سفر کوتاه بود و همه خیلی زود به پاریس برگشتند. همینگوی با همین سفر کوتاه دریافت که اسپانیا با جاهای دیگر تفاوت دارد و می‌تواند دستمایه‌های زیادی برای کار او باشد. بنابراین در پاریس به تحقیق پرداخت. گرترود استاین به خصوص سفر به پامپلونا را پیشنهاد کرد و گفت که این شهر در دشت طلایی باسک قرار دارد و از جشنی گفت که همه ساله در ماه ژوئیه در آنجا برگزار می شود و به جشن سان فرمین معروف است. سان فرمین معمولا یک هفته طول می کشد و بهترین گاوبازها و شجاع‌ترین گاوهای اسپانیا در آنجا دیده می شوند. الیزابت هدلی نیز مشتاق شد راهی این سفر شود. سراسر ماه جوان همینگوی بولوارهای پاریس را با آن بارانهای سیلابوار زیر پا گذاشت و به آفتاب اسپانیا فکر میکرد و با خود میگفت که برای نوشتن لازم است چیزهای بیشتری ببیند. چیزی نگذشت که ششم ژوئیه روز آغاز جشن سان فرمین از راه رسید. همینگوی و هدلی حالا در پامپلونا هستند. از زندگی آپارتمانی پاریس گریختند. از صدای مدام خشخش اره در طبقات پایین آپارتمانشان خبری نیست. اینجا پامپلوناست. جشن با آتش‌بازی شروع شده. روزها و شبها پیوسته از پس هم می‌آیند و شادخواری بدون وقفه ادامه دارد. رقص ریویرا، صدای فلوت، صدای تب، صدای نی، آدم‌های پیراهن آبی بر تن، دستمال قرمز به دور گردن، رقصان، چرخان، سراسر روز، سراسر شب. قرابه های شراب چرم پوش بردوش، کلاه باسکی، کلاه حصیری بر سر. پامپلونا تنها گاوبازی نیست، سراسر شور است، سراسر هیجان است. دسته های موزیک در وسط میدان ها ایستادن می نوازند. همه جا آدم است، روی بالکن ها، توی پنجره ها، توی خیابان ها، دو پشته، سه پشته، چند پشته. کافه ها و رستوران ها جای سوزن انداختن نیست. شام پس از ساعت 10 صرف می شود. دیسهای خرگوش، قرقاول و ماهی آزاد سر میزها آورده می شود. دل آنها را از جامبون پر کردم. روی آنها برشته است. بوی روغن زیتون همه جا پیچیده. جامها کنار بشقابها پر خالی می شود. صدای موسیقی در طول شام پس از شام و تا صبح ادامه دارد. آسمان شب یک لحظه از آتش‌بازی خالی نیست. کسی نمی‌خوابد، خواب مرده است. در طول جشن سان فرمین هیچ کس نمی‌خوابد. همینگوی و الیزابت حالا در اتاقی مشرف به خیابان در طبقه دوم خانه خصوصی هستند. به هتلی که اتاقی در آن ذخیره کرده‌اند سر زدم، اما اتاق پر بوده. اتاق را به دیگری دادم. احتمالاً پول بیشتری پرداختن. صبح هست. همینگوی و همسرش مشغول خوردن صبحانه‌اند که صدای شلیک توپ به گوش می‌رسد و به دنبال آن صدای جمعیت را از پایین می‌شنوند. همه دارن می‌دوند. همینگوی و هدلی خیابان را نگاه می‌کنند. چیزی نمی‌گذرد که سر و کله تعدادی گاو پیدا می‌شود. گاوها سر به دنبال آدم‌ها گذاشتند. آنها از وسط خیابان سنگ فرش به پیش می‌تازند. دو طرف خیابان را نرده‌های چوبی گذاشتند. آدم‌ها در پشت نرده‌ها ایستادند و عبور گاوها را تماشا می‌کنند. گاوها را به میدان تورس می‌برند تا برای نمایش گاوبازی بعد از ظهر آماده کنند. برخی از آدم‌ها سر راه گاوها سبز می‌شوند. می‌خواهند شهامت خود را نشان دهند. در واقع با مرگ سر لاستیدن دارند. همینگوی و هدلی نهار را در جنوب میدان در کافه ایرونا می‌خورند. برای رفتن به میدان گاوبازی فرصت هست. بنابراین به راه می‌افتند. جلوی کافه‌ای که صندلی‌های آن را توی پیاده رو زیر رواق چیدند به انتظار می‌ایستند تا میزی خالی شود. حالا نشستند. لیوان آنها را از براندی پر می‌کنند. لیوان آنها آنقدر پر شده که چیزی نمانده لب پر بزند. همینگوی یک لحظه به چهره آدمی که در کنارش پشت میزی نشسته نگاه می‌کند. چهره برایش آشناست، به چهره دیگران دقیق می‌شود. آنها هم برایش آشنا هستند. احساس می‌کند آنها را جایی دیده، در حالی که برای اولین بار است که پا به این شهر گذاشته. ناگهان به یادش می‌آید آنها را در تابلوهای ولاسکز، گویا و گرکو دیده است و لبخند می‌زند. بعد از ظهرها میدان گاوبازی تورس قبارالود گرم و باشکوه بود. همینگوی و الیزابت شاهد اجرای تراژدی بودم. همینگوی به همسرش هشدار داد که مواظب لحظه هایی باشد که گاو و اسب حمله می کند و وقتی آن لحظه از راه می رسید، هدلی به بافتنیش که برای کودک درون رحمش می بافت چشم می دوخت. و همانطور که بافتنی ادامه داشت، در وسط میدان خون اسب و گاو و شنها می آمیخت. باز هنگامی که رقص گاو و گاوباز شروع می شود، هدلی نگاهش را به جای دیگری می دوخت. اما صحنه زیبای رقص میان میدان هوک تماشای جنگی را داشت که کسی از صندلی حاشیه جایگاه به آن چشم دوخته باشد. همینگوی هیچگاه از محیط اسپانیا و تماشای میدان گاوبازی سیر نمی‌شد. در 20 ژوئن 1924 نیز همچون سال پیش برای رفتن به پامپلونا و شرکت در جشن سان فرمین اشتیاق نشان داد. همینگوی و همسرش بامبی پسرشان را که تازه از شیر گرفته بودند پیش ماری خدمتکار فرانسوی خود گذاشتند و خود عازم ساحل باسک شدند. از آنجا شبانه با قطار راه پامپلونا را در پیش گرفتند. در این سال اتاقی در هتل لاپرلا ذخیره کرده بودند. بعد از نهار توی این اتاق خنک سقف بلندی داشت و با بستن کرکره‌های سنگین و چوبی تاریک می‌شد، چرتی می‌زدند. 10 روزی به روز جشن مانده بود و فرصت داشتند جاهای دیدنی را ببینند و بلیط میدان گاوبازی بخرند. در میان دوستانی که آن سال قرار بود به آنها بپیوندند، مکالمون، جان دوست پاسوس و دوست دخترش کریستال راس نیز دیده می‌شدند. همینگوی و الیزابت برای خود و دوستان بلیط ردیف اول میدان گاوبازی روزهای جشن را خریدند. ساعت 5 صبح روز 6 ژوئیه با سر و صدای آلات برنجی از خواب بیدار شدم. پنجره های اتاق آنها به روی میدان باز بود و صدای طبل و فلوت به گوش آنها می رسید. جشن سان فرمین با رقص ریویرا شروع شده بود. فرصتی برای ریش تراشیدن و دوش گرفتن نیست. پیش خدمت هتل نیمه مست است. نه، این همینگوی است که نیمه هوشیار است. از بیرون صدای روپ روپ حرکت گاوها بر خیابان سنگفر شنیده می شود. پیشا پیش گاوها آدمها دوان دوان به طرف میدان گاوبازی در حرکت هم. حضور شاخ گاوهای تنومند را در پشت سر خود حس می کنند و با تمام توان می دوند. دیر یا زود گاوها فاصله میان خود و آنها را طی می کنند و به آنها می رسند. بنابراین آدم ها به ناچار خود را به حصار چوبی می رسند، یا از آنها بالا می روند و یا همانجا می مانند تا گاوها بگذرند. در این حال آدم های دیگر از حصارها پایین می آیند و پیش پیش گاوها شروع به دویدن می کنند. چند تایی نیز زمین می‌خورند و گاوها به آنها می‌رسند. تعرق در سراسر مسیر عبور گاوها دیده می‌شود تا اینکه اولین آدم‌ها دوان دوان وارد میدان می‌شوند و به دنبال آنها گاوها سر از میدان در می‌آورند. توی میدان گاوبازی و روی صندلی‌های جایگاه جمعیت بی‌قرار منتظر است. آدم‌ها که دوان دوان وارد شدند پراکنده می‌شوند. سرانجام گاوها همه وارد می‌شوند. قران سوم بر زمین می‌زنند و کف بر دهان دارند. البته شاخ آنها را کهنه پیچ کردند تا آسیب زیادی به کسی نرسد. عده‌ای از جایگاه پایین می‌پرند و به طرف آنها حرکت می‌کنند. می‌خواهند شهامت خود را نشان دهند. دون استیوارد دوست همینگوی نیز در میان آنهاست. چیزی نمی‌گذرد که مثل عروسک پارچه‌ای به هوا پرتاب می‌شود و روی زمین می‌افتد. چند دنده شکسته است. آدم‌ها در همه جای میدان دیده می‌شوند. گاوها سر به دنبال آنها گذاشتند. همینگوی نیز خودش را به وسط میدان رسونده است. با آن شلوار سفید جلب نظر می‌کند. همینگوی که به نجات دوستش آمده ناگهان خود را رو در روی گاوی می‌بیند. به چابکی دست دراز می‌کند. دو شاخ گاو را که کهنه پیچ هم هست می‌گیرد. 5 ثانیه می‌پیچارد. پوزه گاو به خاک می‌رسد. اما لحظه‌ای بعد که گاو از جا برمی‌خیزد، همینگوی چند متری دورتر پرتاب می‌شود. ترسون از جا برمیخیزد، گیج و منگ و لنگان لنگان خود را به جایگاه میرساند. همینگوی در 18 سالگی نیز در آن شب تاریک فوسالتای ایتالیا که گلوله توپی در سنگرش منفجر شد لحظه مرگ را دیده بود. اما مرگ او چنانچه پیش میآمد با ابراز شجاعتی همراه نبود. آنچه از آن شب هولناک برایش مانده بود آثار زخم‌های کم و بیش عمیق و ترس از مرگ بود. ترس از مرگ نه در لحظه انفجار خمپاره، بلکه لحظه‌ای که دریافت نمرده است و خون از زخم‌های تنش روان است و پای راستش آسیب بدی دیده و دیگر توانه حمله او را ندارد. لحظه‌ای که تکه پاره‌های همسنگرهای خود را دید که بر سر رو و سینه‌اش ریخته است. در این لحظه بود که به راستی دچار ترس شد. پی برد که مردنی است و با مرگ هیچ فاصله‌ای ندارد. این لحظه ها هیچگاه دست از سرش بر نمی داشتند و حتی به صورت کابوس های دلهره آور خواب های او را می آشفتند. در آن روز، در آن روز آفتابی اسپانیا، در آن میدان گاوبازی، هنگامی که به هوا پرتاب شد، تجربه مواجهه با مرگ بار دیگر به سراغش آمد و هنگامی که در صندلی خود در جایگاه تماشاچیان قرار گرفت و به میدان گاوبازی خیره شد، فرصت کافی داشت تا به مرگ بیندیشد. از آنجا با دقت گاو و گاوباز را زیر نظر گرفت. به حرکات باوقار و موزون مچ‌ها، دست‌ها، پاها، سر و سینه گاوباز خیره شد. آن پیچ و تاب‌های هنرمندانه را دید و بازی با مرگ، یا دقیق‌تر گفته شود رقص با مرگ را درون میدان گاوبازی کشف کرد. از آن پس همینگوی در هر فرصتی می‌یافت به دیدن گاوبازی می‌رفت. می‌خواست هنر مرگ یا بالای آخرین را از نزدیک ببیند و در مرگ خود مرگ انسان دقیق شود. هفته سراسر جشن سان فرمین با آهنگ‌ها، رقص‌های خیابانی، شادخواری و بعد از ظهرها گاوبازی در میدان تورس ادامه داشت. ترنم موسیقی را ظاهراً پایانی نبود. در آن هم همه و هیاهو اعضای گروه پاریس یکدیگر را گم می‌کردند. همراه غریبه‌ها سرگردان می‌شدند. از مشک دوستان می‌نوشیدند و سپس بیان که تلاشی از خود نشان دهند، به یکدیگر برمی‌خوردند، گویی که قرار داشته باشند. هر صبح گاوها با هلهله تماشاچیان از خیابانها عبور می‌کردند. هر بعد از ظهر در ساعت 5:30 به تدریج درون میدان گاوبازی بیجان می‌شدند. و هر شب شام بیشتر طول می‌کشید. بلدرچین، قرقاول و پرندگان دیگر همراه با سیر و گیاهان معطر درون روغن داغ سرخ می‌شد. بوی کباب بره که استخوان‌هایش را جدا کرده بودند همه جا می‌پیچید و پارچه‌های شراب در کنار بشقاب‌های غذا خودنمایی می‌کرد. شام تا دیر وقت به درازا می‌کشید و افراد سپس به جمعیت توی میدان می‌پیوستند و به تماشای نمایش آتش‌بازی و بالون‌های رنگارنگ که آسمان را انباشته بودند سرگرم می‌شدند. در آخرین شب گاوبازی کنده‌های بزرگ آتش‌بازی را آتش می‌زدند و فورانی از فشفشه و جرقه‌های رنگارنگ آسمان شب را رنگین می‌کرد. سپس هنگام نیمه شب با عبور دسته های ترمپت نواز و دسته های دیگر سوار نظام و توپخانه ارتش اسپانیا که بار دیگر رژه می رفتند پایان جشن اعلام می شد. در آن سال همینگوی و الیزابت و یوران سپس به روستایی در دامنه کوههای پیرنه رفتند و چادر زدند و 5 روزی را کنار رودخانه ایراتی و در دل طبیعت به گرفتن ماهی قزلالا گذراندند. سپس با چهره های برنزه عازم پاریس شدند. همینگوی به هر جای اروپا میرفت باز به پاریس باز میگشت. او به محیط پاریس اخت پیدا کرده بود و نمونه نویسنده ساحل چپ بود. او را میدیدند که پشت یکی از میزهای کافه کلوسری دلیلاس، کافه محبوبش، با رایحه بوته‌های یاس آویخته بر نسیم صبحگاهی نشسته و مشغول نوشتن است، یا در کافه دوم یا روتوند دارد و حرارت چیزی را برای یک نفر توضیح می‌دهد. به استدیوی ماسون سر می‌زد و تابلوهای او و خوان میرو را تماشا می‌کرد. همینگوی کلکسیونر نبود، اما هرگاه از تابلوی خوشش می آمد آن را می خرید. او در این زمان 5 تابلو از ماسون، 1 تابلو از میرو، 1 تابلو مسئول کننده از پولکله و 2 تابلوی رنگ روغن از خوان گریس در آپارتمانش داشت که چند میلیون دلار ارزش داشتند. همینگوی نه تنها تابلوی هنرمندان نقاش ساکن پاریس را می خرید، بلکه شیوه زندگی آنها را تحسین می کرد. پاتوق اکثر نقاش ها کافی دودوم بود و همینگوی معمولا به آنجا می رفت. در بحث هایشان شرکت می کرد و دوست داشت با مدل های آنها شوخی کند. همسرش الیزابت هدلی نیز گاهی با او بود. او در رفت آمدهایش با دوستان همینگوی زنهای پاریسی را می دید که همیشه شیک می گردند، اغلب ازدواج نمی کنند، بچه به دنیا نمی آورند و زندگی خود را که گرانبهاترین چیزی است که در اختیار دارند وقف مردها نمی کنند و تن خود را همچون گنج محفوظ نگه نمی دارند. او نظیر چنین زنهایی را در زادگاهش سنت لوئیس ندیده بود. پاریس دنیای دیگری بود، اما او با این زنها تفاوت داشت. جمع خانواده برایش ارزشمند بود. به ارنست احساس نیاز میکرد و خود را در بلند پروازی های سهیم میدانست. ارنست آینده و همه چیز او بود. هرچرا ارنست میخواست الیزابت هدلی نیز در پی همان بود. خواه مسابقه مشتنی بول، خواه حضور در میدان گاوبازی، خواه اسکی و خواه ماهیگیری در رودخانه ایراتی، در دامنه کوههای پیرنه کنارش ماهی قزلالا می گرفت، در دامنه کوههای آلپ دوش به دوش او اسکی می کرد و در پاریس به کنسرت هایی می رفت که همینگوی دوست داشت. به هر حال او به راستی در همه حال در کنار همینگوی بود. همینگوی پس از ورود به پاریس ابتدا راهی کتاب فروشی شکسپیر و شرکا شد. کتاب کم حجم خود سه داستان و ده شعر را پشت ویترین دید که قیمت نازل آن یعنی 15 فرانک جلب نظر میکرد، اما خریداری نداشت. در داخل کتاب فروشی داستانهایی را که برای مجله های گوناگون فرستاده بود همه با پست برگشته بودند. سردبیران مجله ها هیچ کدام از داستان ها را شایسته چاپ ندانسته بودند و یکی دو نفر توصیه کرده بودند وقتش را به هدر ندهد و کار دیگری در پیش بگیرد. همینگوی در این فکر فرو رفت که آیا عیب از داستان های اوست که خریدار ندارد، یا اینکه خوانندگان نیویورکی به آن پختگی لازم نرسیدند که داستان های او را هضم کنند. آن وقت به این نتیجه رسید که احتمالاً داستان‌ها برخلاف نظر او و حامیش ازرا پاوان ارزش چندانی ندارند. به هر حال علت هرچه بود، او در دل شهری قریب از درآمد ثابتی برخوردار نبود و ناگزیر بود به جز روزنامه نگاری با کار رانندگی تاکسی یا گهگاه با حضور در رینگ مشتنی و دست و پنجه نرم کردن با حریفانی گاه پرقدرت درآمدی کسب کرد. با این همه از کار نوشتن غافل نبود و پیوسته تلاش میکرد و معتقد بود که سرانجام روزی آثارش با استقبال عام روبرو خواهد شد. مجموعه داستان در زمان ما که در 1925 در آمریکا و در 1335 نسخه به چاپ رسید حاصل این تلاش ها بود. کتاب در زمان ما هر چند نظر منتقدان تیزبین را به خود جلب کرد، اما با استقبال روبرو نشد و فروش چندانی نداشت. همینگوی تا این زمان تنها با دشواری‌های مالی روبرو بود، اما در بهار 1925 با ورود دو زن به زندگی او دشواری‌های عاطفی نیز گریبانگیرش شد. یکی از این دو زن پولین فایفر بود. پولین فایفر را همینگوی اولین بار در خانه دوستش هارولد لوب دید. هارولد به مناسبت انتشار کتاب همینگوی میهمانی داده بود. دوستان همه جمع بودند. پولین فایفر و خواهرش نیز دعوت داشتند. پولین که فارغ التحصیل دانشگاه بود، اندامی موزون و ظریف داشت. مویش را مردانه زده بود و برای مجله مدووگ پاریس کار میکرد. در آن شب ستاره مجلس بود. او در این میهمانی با همینگوی هم صحبت نشد، اما چهره زیبا و سینمایی همینگوی نظرش را جلب کرد. پولین در پایان میهمانی در برابر چشمان همه کت پوست سنجاب راه راه و گران قیمت خود را پوشید و بیرون رفت. بعدها شایع شد که دو خواهر برای شکار شوهر به پاریس آمدند. پولین فایفر پس از این میهمانی لحظه از همینگوی غافل نبود. پیوسته و همچون سایه او را تعقیب میکرد. با الیزابت هدلی روابطی به ظاهر دوستانه برقرار کرد. هر جا همینگوی و همسرش اقامت داشتند، پولین نیز در همان حوالی میپلکید و همینگوی را زیر نظر داشت و از هر فرصتی برای نزدیک شدن به او استفاده میکرد. در تعطیلات هر جا زن و شوهر اتاقی در هتلی میگرفتند، پولین خبر پیدا کرده بود و اتاقی در همان هتل یا ویلای در آن نزدیکی اجاره کرده بود. به علاوه هدیه‌های گران قیمت و از جمله خودنویس طلا برای همینگوی میخرید. زن دیگری نیز که توجه همینگوی را به خود جلب کرد، لیدی داف تویسیدن بود که در سفر چهارم همینگوی و یاران به اسپانیا و جشن سان فرمین همراه آنها بود. در آن تابستان 1925 در هفته سوم ژوئن تدارک سفر دیده شده بود. همینگوی پول سفر با قطار، خرید بلیط و گاوبازی، ذخیره هتل و هزینه‌های دیگر را از دوستان گرفته بود. قرار بود در آن سال همه در هتل کینتانا اقامت کنند. بامبی پسر همینگوی را به بریتانی فرستاده بودند و همینگوی و الیزابت هدلی قرار بود یک هفته ای را پیش از شروع جشن در بورکته به ماهیگیری بگذرانند و دوستان دیگر بیل اسمیت، دونالد استیوارد، هارولد لوب، پات گاتری و لیدی داف تویستدن بعداً به آنها بپیوندند. البته هارولد لوب و لیدی داف تویستدن دیرتر رسیدم، چون یک هفته ای را در ساحل ژان د تولوز در مرز فرانسه و اسپانیا گذرانده بودند. ظاهراً بر سر همین موضوع بگو مگوی بین همینگوی و هارولد لوب در گرفت. کار حتی به شاخ و شانه کشیدن و دست به یقه شدن هم کشید و چیزی نمانده بود که دو دوست به تیپ هم بزنند. دلخوری همینگوی این بود که هارولد لوب از قواعد بازی تخطی کرده است. البته در واقع قواعد مدونی وجود نداشت، اما در طول سالها زندگی با یکدیگر و سفرهای بسیار این قواعد به وجود آمده بود. لیدی داف که در این سفر 33 سال داشت، دو بار ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود. زن انگلیسی زیبایی بود با چشمای خاکستری و موهای کوتاه که مثل همه زنان پاریسی بسیار شیک پوش بود. البته تعداد زنان چشم خاکستری در پاریس اندک نبود، اما چشمان خاکستری لیدی داف چیز دیگری بود. لیدی داف معمولاً کت و شلوار می پوشید و در شادخواری دست همه مردها را از پشت می بست. خصوصیاتی که سبب شد توجه همینگوی به او جلب شود، آراستگی ظاهری، بلند پروازی، رفتار اشراف منشانه و شوخ طبعی او بود. در این سفر همینگوی دلخوری های دیگری هم پیدا کرد، اما پس از پایان جشن که دوستان پراکنده شدند و راه پاریس را در پیش گرفتند، همینگوی به مادرید و سپس به والنسیای اسپانیا رفت و در ساحل آنجا اقامت کرد. رمان خورشید همچنان طلوع می کند او در این دو جا بود که پا گرفت. در سوم اوت به سیلویا بیچ نوشت: سفر پامپلونا برایم پربار بود. اکنون 6 فصل از رمان را نوشتم. همینگوی در والنسیا و در غیاب همسرش الیزابت که برای نگهداری از بامبی به پاریس رفته بود، همچنان به نوشتن ادامه داد. گاهی ترس‌های شبانه و کابوس‌های گذشته به سراغش می‌آمد. در دل شب از خواب بیدار می‌شد، سپس آنقدر می‌نوشت که خسته می‌شد و باز به خواب می‌رفت. سرانجام همینگوی در 18 اوت عازم پاریس شد. در پاریس صاحبخانه برای الیزابت مشکلاتی درست کرده بود. هزینه نگهداری پسرش افزایش پیدا کرده بود. دوستان همه سراغ او را می‌گرفتند، اما همینگوی درون رمانش زندگی می‌کرد و لحظه‌ای از نوشتن باز نمی‌ماند. سرانجام رمان به پایان رسید. همینگوی تمام یارانی که در سفر به پامپلونا با او بودند با تغییر نام در رمان گنجانده بود و آنها را جاودانه کرده بود. در فوریه 1926 همینگوی با انتشاراتی معتبر آمریکا چارلز اسکریبنرز قرارداد چاپ کتاب خورشید همچنان طلوع می‌کند را امضا کرد و $1000 پیش پرداخت گرفت. انتشار رمان خورشید همچنان طلوع می‌کند موفقیت آنی به دنبال داشت و در 8 ماه نخست انتشار 26,000 نسخه از آن به فروش رفت که در آن زمان تیراژی استثنایی بود. با انتشار این کتاب گرفتاری‌های مالی همینگوی به یک بار از میان رفت. در این حال خورشید همچنان طلوع می‌کند یکی از رمان‌های غریبی بود که الگوی دانشجویان دختر و پسر برخی کالج‌های آمریکا قرار گرفت و نوشتن و حرف زدن به شیوه آدم‌های آن باب روز شد. جوان‌ها سعی می‌کردند همچون جیک براینز قهرمان داستان که در واقع چهره همینگوی است با لحنی خشن، شکیبا و موجز حرف بزنند. همینگوی هر چند نام افرادی رو که الهام دهنده آدم‌های رمان بودند تغییر داده بود، اما به آسانی قابل شناسایی بودند و همه حتی آدم‌های حقیقی خود را بازشناختند. هارولد لوب که نامش در رمان به رابرت کوهن تغییر کرده بود، چهره خشن و بی‌رحم از او ارائه شده بود و شوالیه دروغین لقب گرفته بود. با خواندن رمان برآشفته شد و در یکی از روزهای سال 1927 در پاریس شایع شد که همینگوی را به قتل تهدید کرده و همینگوی به سوئیس گریخته است. دوست دختر هارولد لوب کیتی کانل، رقاصه معروف اون روزگار نیز که تصویر ماجراجویانه از او ارائه شده بود، با خواندن رمان بسیار رنجید. یکی از نویسندگان به نام ساراسون درباره آدم‌های رمان خورشید همچنان طلوع می‌کند کتابی نوشت و حاصل تلاش‌های خود را که تحقیق و مصاحبه با افراد زیادی بود در آن گنجاند. در کتاب آمده بود که کدام آدم‌های رمان با واقعیت قابل تطبیقند و کدام‌ها با واقعیت همخوانی ندارند و مثلا ساراسون در کتاب خود ثابت کرده بود که فرانسیس کلاین زن ماجراجوی رمان تصویر کیتی کارل نیست، بلکه الهام دهنده آن رقاصه دیگر است و نام آن رقاصه دیگر را با توضیحات کامل آورده بود. دامنه این پژوهش‌ها بالا گرفت و آدم‌های مختلف دست به قلم بردند و کتاب‌های زیاد